اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. ینس استولتنبرگ منشی عمومی به اتلانتیک شمالی یا پیمان ناتو بار دیگر تاکید کرد که تنها راه رسیدن به صلح در افغانستان مذاکره با طالبان روی یک توافق سیاسی می باشد. در این رابطه گزارش داریم که از سید عزیز رحمان می شنویم و در این برنامه او را برای شما برگزیدیم. اما قبل از اون توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که میرویس رحمانی به توجه می رسانم.
با تقدیم سلام مجدد، ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید که بدون حفظ دستاوردهای 17 سال اخیر در افغانستان هیچ صلح در این کشور پایدار نخواهد ماند. آقای استولتنبرگ لحظات پیش در سخنرانی در جلسه مشترک مجلس نمایندگان و مجلس سنای امریکا گفت که افغانستان پس از فروپاشی رژیم طالبان رای طولانی را در راستای تامین حقوق زنان پیموده و در هر نوع توافق صلح با طالبان باید به آن احترام شود. منشی عمومی ناتو همچنین گفت که ناتو امروز در افغانستان کماکان حضور دارد، اما هدف ناتو این نیست که برای همیشه در افغانستان باقی بماند. ینس استولتنبرگ خطاب به قانونگذاران آمریکایی گفت که آمریکا و ناتو یکجا به افغانستان رفتند و در مورد آینده این ماموریت نیز یکجا با هم تصمیم خواهند گرفت. سران حکومت افغانستان، چهره های سیاسی و جهادی افغان امروز برای بار دوم در طول یک هفته با نماینده ویژه آمریکا برای روند صلح افغانستان در کابل ملاقات کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در صفحه تویتر خود گفت که تمرکز این نشست روی چگونگی روند گفتگوهای جاری صلح بوده است. آقای غنی نوشته که بحث های نشست امروز روی تلاش های صلح به شمول گام های بعدی این پروسه و ختم خونریزی در افغانستان متمرکز بود. در نشست امروز بر علاوه رئیس جمهور غنی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالرب رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، محمد محقق، کریم خلیلی و برخی از چهره های سیاسی دیگر در این نشست حضور داشتند. در این نشست با نمایندگی از امریکا، زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه این کشور برای روند صلح افغانستان، جان باز سفیر امریکا در کابل و جنرال اسکات میلر، قمندان عمومی نیروهای امریکایی و حمایت قاطع در افغانستان شرکت کردند. مقام‌های محلی در ولایت هلمند می‌گویند که طالبان در شمار از ولسوالی‌های این ولایت با کارکنان صحی اجازه تطبیق واکسین پولیو را ندادند. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، به صدای آمریکا گفت که در ساحات زیر اداره حکومت افغانستان کمپاین تطبیق واکسین پولیو بدون سکتکی تطبیق شده است، اما به گفته وی در ساحات زیر اداره طالبان چون ولسوالی‌های نوزاد و موساقلا این کمپاین تطبیق نشده است. عبدالاحد آزم رئیس ساعت‌نامه ولایت هلمند به صدای آمریکا گفت که تا کنون دلیل مخالفت طالبان با تطبیق واکسین پولیو در این ولایت مشخص نشده، اما او گفت که به شماری از واکسیناتوران در مربوطات این ولایت اجازه فعالیت دادن نشده است. بل گیتس رئیس بنیاد گیتس که بزرگترین تمویل کننده ابتکار جهانی برای محو پولیو است، هفته گذشته در مصاحبه با خبرگزاری رویترز بی‌ثباتی و شورشگری توسط طالبان را در افغانستان عامل منفی برای محو کامل پولیو در منطقه خواند. بورد عالی انتخابات ترکیه دستور بازشماری قسمی آرای انتخابات شاروالی را در استانبول، بزرگترین شهر این کشور، صادر کرد. بر بنیاد این تصمیم بورد عالی انتخابات ترکیه که امروز گرفته شد، از 39 ناحیه استانبول آرای 8 ناحیه این شهر به شمول پایگاه‌های اصلی حزب حاکم عدالت و توسعه بازشماری می شود. شمارش ابتدایی آرای انتخابات شاروالی استانبول نشان می دهد که اکرام امام اغلو نامزد حزب جمهوری خواه خلق در این انتخابات پیشتاز بوده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب حاکم عدالت و توسعه درخواست بازشماری را در تمام ناحیه های استانبول و انقره پایتخت این کشور را کرده است. نتایج ابتدایی انتخابات شاروالی ها نشان می دهد که حزب حاکم در این دو شهر مهم ترکیه شکست خورده است. به دنبال استعفای رئیس جمهور الجزایر، روسیه در مورد هر گونه مداخله کشورهای خارجی در امور داخلی الجزایر هشدار داد. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنویم.
استعفای عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر که در پی اعتراضات گسترده مردم این کشور به ویژه جوانان انجام شد، واکنش متحدین و شرکای الجزایر را برانگیخته است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه، امروز گفت که مسکو امیدوار است آنچه در داخل الجزایر جریان دارد، روابط دوستانه بین روسیه و الجزایر را متاثر نسازد. ژان اف لودقیان، وزیر خارجه فرانسه، ابراز امیدواری کرد که شهروندان الجزایر با آرامی و مسئولیت به دنبال روند انتقال دموکراتیک قدرت در این کشور باشند. وزارت خارجه آمریکا گفته است که اکنون شهروندان الجزایر خود در مورد اقدامات بعدی در کشورشان باید تصمیم بگیرند. واشنگتن از اعتراضات مسالمت آمیز شهروندان الجزایر علیه رئیس جمهور این کشور اعلام حمایت کرده بود. بر بنیاد قانون اساسی الجزایر، در صورت استعفا و یا وفات رئیس جمهور این کشور، شورای قانون اساسی الجزایر رئیس مجلس اولیای این کشور را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به حیث رئیس جمهور موقت تعیین می کند.
یک مقام آمریکایی می گوید که سه کشور واردات نفت از ایران را به صفر کاهش دادند. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی می شنویم.
براین هوک، نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران، گفت که واشنگتن پس از وضع تعزیرات بر صنعت نفت ایران در ماه نوامبر سال گذشته برای 8 کشور جهان من جمله چین، هند، یونان، ایتالیا، تایوان، ژاپن، ترکیه و کره جنوبی به خاطر تورید نفت از ایران معافیت داد تا جلوی افزایش قیمت نفت گرفته شود. او گفت که اکنون از این 8 کشور 3 آن میزان تورید نفت را از ایران به صفر رسانده است. نماینده ویژه آمریکا برای ایران از این 3 کشور نام نبرد، اما گفت با بهبود وضعیت بازار نفت در جهان، واشنگتن اکنون می تواند به هدف خود برای صفر ساختن صادرات نفت ایران نزدیک شود. نماینده ویژه آمریکا برای ایران همچنان افزود که با وضع تعزیرات آمریکا بر صنعت نفت ایران، جلوی صادرات 1.5 میلیون برل نفت ایران در بازارهای جهانی گرفته شده و به این ترتیب رژیم ایران از بابت فروش نفت بیش از 10 میلیارد دلار خساره مالی دیده است. برخی کارشناسان پیش بینی کردند که آمریکا ممکن معافیت چین، هند، ژاپن، ترکیه و کره جنوبی را برای تورید نفت از ایران تمدید کند.
محاکمه چندین فعال حقوق زن در عربستان سعودی امروز سر گرفته شد. این فعالان به خاطر فعالیت‌هایشان در بخش حقوق زنان و حقوق بشر به تماس با خبرنگاران و دیپلمات‌های خارجی متهم شدند. سه تن از این فعالان، هر یک ایمان النفجان، وبلاگ نویس، عزیز الیوسف، استاد پوهنتون و رقیه المحارب، فعال حفظ محیط زیست، به شرط حضور در جلسات آینده محاکمه هفته گذشته از حبس رها شدند. بازداشت و حبس این فعالان در عربستان سعودی انتقاد شدید متحدین غربی این کشور را برانگیخته است. 28 کشور عضو اتحادیه اروپایی، کانادا و استرالیا از عربستان سعودی خواسته تا این فعالان حقوق زن و حقوق بشر را از حبس رها کند. پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. مال هم گزارش‌های این برنامه خبری پیشکش میشه. نماینده ویژه ایالات متحده در امگرسل افغانستان در 3 روز سفر خود به افغانستان برای 2 بار با سران حکومت و شخصیت‌های سیاسی و جهادی ملاقات کرد و با اونا در مورد پروسه صلح گفتگو کرد. رئیس جمهور غنی در مورد گفت که این ملاقات روی گام‌های بعدی پروسه صلح و ختم خونریزی‌ها در افغانستان متمرکز بود. حسیب مودودی با شرح بیشتر.
ادامه و گسترش گفتگوها در پیوند به صلح افغانستان. 2 دیدار زلمه خلیلزاد با سران حکومت و چهره‌های سیاسی جهادی در پیوند به صلح که همزمان انجام شد، با هدف مشورت درباره چگونگی برداشتن گام‌های بعدی در روند صلح و پایان خونریزی‌ها در افغانستان.
در این جلسه شمار شخصیت های سیاسی و جهادی هم حضور داشتند. هر یک از این شخصیت ها دیدگاه، نظریات، پیشنهادات و تشویش های خود در رابطه به پروسه صلح بیان داشتند و همچنان در رابطه به اقدامات بعدی پروسه صلح در جلسه صحبت شد. این سلسله نشست ها ادامه خواهد داشت.
در همین حال شماری از تحلیلگران بدین باورند که حضور همزمان سران حکومت و چهره های سیاسی جهادی در چنین نشست ها یک گام بلند برای ایجاد موضع مشترک در گفتگو با طالبان است.
ما شاهد نشست مسکو بودیم، هیئت افغانی که در مسکو بود اونا هم هر شخص نظر مختلف داشت، اما طالبا از یک آدرس واحد با شرایط واحد اونا صحبت کردن. نیاز بود به چنین نشست ها و ما مطمئن هستم که اگر چنین نشست ها ادامه پیدا کنه، نه تنها که اختلافات نظر در داخل افغانستان، بلکه اختلافات نظر میان دولت افغانستان و ایالات متحده هم از بین می رود و اینا همگی از یک آدرس با یک تصمیم واحد با طالبا داخل مذاکرات خواهد شد.
در اوج این تلاش های سیاسی برای مصالحه با طالبان، کابل برای ایجاد یک موضع مشترک در گفتگو با طالبان آماده برگزاری جرگه مشورتی صلح نیز می شود. طالبان هم در این جرگه دعوت خواهند شد.
ما از طالبان انشاءالله رسما دعوت میکنیم که اونا هم اشتراک کنند. اگر اونا اشتراک کنند خب بیخی موضع مشترک و ملی شد. اگر اشتراک نکنم منفی افغانستانی که منفی طالب است، عزیز آویم که از یک پلتفرم مشترک، از یک موضع مشترک صحبت کنیم. این به خیر کشور است. این پروسه صلح را سریع میسازه، این پروسه صلح را شفاف میسازه.
اما چهره های نزدیک به گروه طالبان میگویند که این گروه در جرگه ها و یا گفتمان هایی که برگزار کننده اش حکومت باشد شرکت نخواهند کرد.
روی جرگه اوز جوریری در چتر لندی جوریری، در افغانستان در حکومت در چتر لندی جوریری. نوزه فکر نکوم چه طالبان دی پر روی جرگه که راسی پا دی نسبت بندی چه اقل افغانستان در چتر لندی جوریری.
قرار است که جرگه مشورتی صلح با حضور 2500 نماینده در نهم ماه ثور در شهر کابل برگزار شود. در این جرگه حدود و چوکات گفتگوهای صلح با طالبان مشخص خواهند شد. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، کابل.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
آن هم گزارش داریم از ظفر بامیانی در رابطه با کنفرانس ویدیویی فعالان مدنی و مقام های محلی ولایت بامیان، جوزجان و پروان در رابطه با مصالح ملی.
شماری از جوانان و فعالان مدنی بامیان که صبح امروز با زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان، از طریق ویدیو کانفرانس صحبت کردند، میگویند که برای رفع ابهامات در روند گفتگوهای صلح با طالبان این گونه کانفرانس ها مؤثر است. اشتراک کنندگان این ویدیو کانفرانس میگویند که زلمه خلیلزاد امروز از طریق کانفرانس ویدیویی با فعالان مدنی، مقامهای محلی و جوانان ولایت بامیان، پروان و جوزجان در مورد مذاکرات صلح با طالبان صحبت کرده است. مهدی منوری، محصل پوهنتون بامیان، و سیاموی نظری، دو تن از اشتراک کنندگان این کانفرانس گفتند
قناعت بخش بود و صحبتایی که در رابطه شد هم خیلی خوب بود، خصوصا در وقتی که یک سوال شد که چه ضمانتی وجود دارد مثلا زنها هم میتونند در پروسه صلح اشتراک کنند و حقوق از حقوق خود دفاع کنند. گفت که شما در 18 سال گذشته نیستین که مثلا کسی دیگه بر شما یک چیز را پیش بینی کنه یا بر شما بگه، ولی این میتونه که خود شما از خود خو از حق خود دفاع کنین.
زمانی که به مردم وقت دادم، دم جریان برنامه از مردم نظریات میخواد و نظریات مردم زمانی که پاسخ مثبت بگیره حداقل میتونه که موثرتر واقع شه برای مردم.
در این کنفرانس ویدیویی که در مرکز فرهنگی سفارت آمریکا در بامیان راه اندازی شده بود، عمدتاً محصلان پوهنتون این ولایت شرکت داشتند. برخی از شرکت کنندگان در بامیان با حمایت از برگزاری این ویدیو کنفرانس میگویند که این نوع برنامه ها میتواند دیدگاه های باشندگان ولایت دوردست مثل بامیان را نیز برای تأمین یک صلح پایدار در کشور شامل سازد. شرکت کنندگان این کنفرانس میگویند که آقای خلیلزاد در این کنفرانس ویدیویی گفت که یک راه برای تأمین صلح دائمی در افغانستان باید پیدا شود و طرف های درگیر جنگ در افغانستان باید در مذاکرات گذشت داشته باشند.
اینا نگفتند که حداقل طالبا چقدر در دیدگاه خود نسبت به زنا تغییرات ایجاد کرده، آیا در رابطه با حقوق زنا در جلسات 12 روزه قطر با اونا داشته، آیا حقوق زنها حداقل مطرح شده یا نشده که او گپ خوبی را اشاره کردن که یقینا حق دادنی است و باید خود زنها این حقوق را بگیرن.
آقای خلیلزاد در پاسخ به سوال اشتراک کنندگان این کنفرانس در مورد پاکستان گفته است که وی در تلاش است تا یک موافقت نامه بین دولت افغانستان و پاکستان نیز به تصویب برسد تا مومد صلح در افغانستان باشد. خلیلزاد گفته است که پاکستان به خاطر بهبود روابط خود با آمریکا باید سیاست خود را در قبال افغانستان تغییر دهد. آقای خلیلزاد در سفر اخیرش به افغانستان دو روز قبل با شماری از رهبران سیاسی و نمایندگان حکومت دیدار کرد و همچنان روز گذشته با سفر در ولایت کندهار با بزرگان و چهره های سیاسی این ولایت در مورد صلح گفتگو کرد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو بار دیگر تاکید کرد که تنها راه رسیدن به صلح در افغانستان مذاکره با طالبان روی یک توافق سیاسی است. آقای ستولتنبرگ این سخنان در یک مصاحبه با خبررسانی اسوشیتد پرس در واشنگتن ابراز کرد. جزئیات بیشتری در گزارش میشنویم که سعید عزیز الرحمن تهیه کرده.
ینس ستولتنبرگ منشی عمومی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو بار دیگر تاکید کرده است که یگانه راه رسیدن به صلح در افغانستان مذاکره با طالبان
میباشد.
فکر میکنم کار درست مذاکره با طالبان است، زیرا این یگانه راه برای دریافت یک حل صلح‌آمیز میباشد. از طرف دیگر میان حضور ما در افغانستان و چگونگی مذاکرات با طالبان یک ارتباط قوی وجود دارد، زیرا حمایت متحدین ناتو و ایالات متحده از نیروهای امنیتی افغان و اردوی افغان یک پیام واضح را به طالبان میفرستد که آنان در میدان جنگ برنده نخواهند بود. بنابراین آنان باید دور میز مذاکره بیایند و روی یک حل سیاسی توافق کنند.
منشی عمومی ناتو همچنان از تلاش های ایالات متحده برای صلح افغانستان حمایت کرد. ینس ستولتنبرگ قبل از این نیز گفته بود هر تصمیمی که در قبال موضوع افغانستان در آینده گرفته شود یک تصمیم مشترک با واشنگتن خواهد بود.
از جانب ایالات متحده این بسیار واضح ساخته شده که هیچ تصمیم در مورد طالبان گرفتن نشده است. اما چیزی رو که ما شاهدان بوده ایم تلاش مجدد ایالات متحده برای دریافت یک حل صلح‌آمیز است. ما قویاً از آن حمایت میکنیم.
منشی عمومی ناتو دیروز با واشنگتن رسید و با رئیس جمهور دونالد ترامپ نیز دیدار کرد. در این دیدار دونالد ترامپ ضمن آن که جنگ کشورش را در افغانستان مضحک خواند، اما گفت که پیشرفت های نیز صورت گرفته است.
شما در مورد افغانستان صحبت کردید. من فکر میکنم که ما اخیراً پیشرفت و بسیار زیادی در افغانستان داشتیم. این جنگ را ما یک جنگ بی پایان می خوانیم. 19 سال رقم واقعی 19 سال است. این تأسف آور است، این مضحک است، اما ما پیشرفت های زیادی داشتیم. بسیار چیزها در افغانستان اتفاق می افتد که مثبت است. بنابراین خواهیم دید که نتیجه چه خواهد بود و من از کمک شما قدردانی می کنم.
پیمان ناتو طی یک نشست میان وزرای خارجه کشورهای عضو 70مین سال روز تأسیس خود را فردا در واشنگتن تجلیل می کند. ینس ستولتنبرگ گفته است که در این نشست روی تلاش‌های ایالات متحده برای صلح افغانستان نیز بحث خواهد شد. قرار است منشی عمومی ناتو به دعوت رهبران دموکرات‌های کانگرس ایالات متحده امشب با یک جلسه مشترک کانگرس سخنرانی نیز داشته باشد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو امسال 70 ساله می شود و در نشست روز پنجشنبه از سال روز ایجاد این پیمان هم بزرگ داشت به عمل می آید. اما دلیل تشکیل پیمان مهم نظامی چی بود و در طول 70 سال گذشته در کدام رویدادهای مهم جهان نقش داشت؟ یلدا بکتاش نگاهی گزارای انداخته به تاریخچه ناتو و گزارش آماده کرده که با هم با گوش میدیم.
در 4 اپریل 1949 ایالات متحده، کانادا و 10 کشور اروپای غربی پیمان واشنگتن را برای ایجاد سازمان پیمان اتلانتیک شمالی امضا کردند. هدف از ایجاد این پیمان نظامی مقابله با تهدیدات و جاه‌طلبی های اتحاد جماهیر شوروی بود. ماده 5 این پیمان از ارکان اصلی آن است، زیرا در آن به وضاحت ذکر شده که حمله به یک یا چند کشور عضو در اروپا و امریکای شمالی و منزله حمله علیه تمام این کشورها تلقی می‌گردد. در 6 می 1955 آلمان غربی نیز به ناتو پیوست و چند روز پس از آن شوروی سابق در پاسخ به این اقدام 8 کشور اروپای شرقی را متقاعد ساخت تا پیمان وارسا را تشکیل دهند. در 10 مارچ 1966 فرانسه از این پیمان خارج شد و مقر این سازمان از پاریس به بروکسل در بلژیم منتقل گردید. البته چند سال بعد فرانسه دوباره به ناتو ملحق شد. در سال 1976 ناتو عضویت در این سازمان را محدودتر ساخت. این کار در واکنش به درخواست پیمان وارسا برای لغو پالیسی حق استفاده از سلاح اتمی در صورت حمله اتمی علیه کشورهای عضو صورت گرفت. با پایان رسمی جنگ سرد در ماه نوامبر 1990، ناتو و پیمان وارسا در اعلامیه مشترک سیاست عدم تجاوز به کشورهای عضو را اعلام کردند، ولی 8 پس از این توافق پیمان وارسا رسما منحل شد. در سال 1995 برای حمایت از توافق صلح بوسنیا ناتو عملیات بزرگ نظامی را صورت داد و در سال 1999 برای اولین بار در تاریخ ناتو بدون اجازه از سازمان ملل متحد علیه یک کشور مستقل حمله هوایی کرد. پس از حملات دهشت افکنی علیه ایالات متحده در ماه سپتامبر سال 2001 ناتو برای اولین بار از ماده 5 این پیمان استفاده کرد و در سال 2003 در اولین ماموریت نظامیش در خارج از کشورهای عضو به افغانستان نیرو فرستاد و در عملیات زمینی و هوایی شرکت کرد. از سال 2004 تا کنون ناتو گسترش یافته و به 29 کشور افزایش یافته و مرزهای آن نیز تا حوزه بالتیک در نزدیکی مرزهای روسیه رسیده است. حضور نیروهای ناتو در افغانستان برای اعضای این پیمان با تلفات جانی و مالی زیاد همراه بود و دشوارترین جنگ تاریخ این پیمان را نیز رقم زده است. با ادامه روند مذاکرات صلح افغانستان و احتمال خروج نظامیان آمریکایی و متحدینش در 3 تا 5 سال آینده، ناتو طولانی ترین حضور نظامی را نیز در تاریخ 70 سالش تجربه خواهد کرد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan_dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
زمانی که در گزارش رابرت مولر رئیس هیئت خاص حقیقت‌یاب ایالات متحده آمریکا تذکر داده شد که در جریان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده هیچ تبانی میان دونالد ترامپ و همکارانش با روسیه وجود نداشته است، شماره هم به این فکر یافتند که یافته های این گزارش ممکن نشانه آغاز تازه برای ریاست جمهوری آقای ترامپ باشد. اما این سوال است که آیا پس از گزارش مولر مصالحه و سازش میان قصر سفید و قصر کلمنن با وجود خواهد آمد؟ و آخر گزارش صدای آمریکا را در این مورد از خالد مفتون میشنویم.
چند روز پس از نشر گزارش رابرت مولر، شک و تردید سیاستمداران روسیه زمینه را برای عصبانیت و طعنه و کنایه فراهم کرد. دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین گزارش مولر را به تمسخر گرفت و گفت که تلاش‌های آمریکا در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا شبیه پایان پیشک سیاه در یک اتاق تاریک بوده است، پیشکی که به گفته او اصلا وجود نداشته است. اما اندک پس از آن لعن گفتار آقای پاسکوف مسلمت آمیز شد.
رئیس جمهور ولادیمیر پوتین چندین بار گفته است که ما علاقمند روابط خوب با آمریکا هستیم.
بهبودی روابط میان ایالات متحده و روسیه تا چه اندازه میتواند واقع بینانه باشد؟ این پرسش مربوط این میشود که از چه کسی چنین سوال میشود. جک ماتلو که بین سالهای 1987 تا 1991 میلادی به حیث سفیر ایالات متحده در مسکو ایفای وظیفه میکرد، به این باور است که روابط میان واشنگتن و مسکو تا زمان تغییر نخواهد کرد که رئیس جمهور دیگر به قصر سفید برسد.
تا زمانی که یک رئیس جمهور جدید نداشته باشیم، قادر نخواهیم بود تا شاهد بهبود روابط میان دو کشور شویم.
اما مارک کریمر از پانتون آرورد در این مورد نظر متفاوت دارد.
فکر میکنم که فرصت وجود خواهد داشت. در دور دوم ریاست جمهوری، که اگر دور دوم وجود داشته باشد، اداره ترامپ شاید چیزی را پیگیری کند.
کارشناسان در هر دو طرف اقیانوس اتلانتیک اعتقاد دارند که اتهام مداخله روسیه در انتخابات 2016 ایالات متحده نام و شهرت رئیس جمهور ترامپ را لکه‌دار کرده و گزارش مولر به گونه روابط میان قصر سفید و کرملین را خدشه‌دار کرده است که غیر قابل ترمیم است. دیوید فلوگزسانگ از پانتون راتگرز میگوید که بهبود روابط میان واشنگتن و مسکو مستلزم زمان طولانی است.
I think that the bitter feelings on both sides have built up to.
فکر میکنم که احساسات تلخ در هر دو طرف به اندازه ایجاد شده است که نیاز به زمان و حوصله طولانی خواهد داشت تا به آن فائق آیند.
شماری از کارشناسان به این باورند که روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 ایالات متحده فعالیت‌های داشته است، اما آنان در عین حال رسانه‌های آمریکایی را مقصر افزایش تنش میان واشنگتن و مسکو تلقی میکنند. دیوید فلوگزسانگ از پانتون رادگرز در مورد میگوید:
در دو نیم سال گذشته در مورد روابط میان دو کشور مبالغه صورت گرفته است. نه به این معنی که روسیه هیچ گونه مداخله در حیات سیاسی آمریکا نداشته است، بلکه در مورد مداخله ای که صورت گرفته است مبالغه نیز شده است.
با وجود اختلاف نظر میان دیپلمات‌ها و کارشناسان، ظاهراً به نظر می‌رسد که تحلیلگرانی که در پانتون دولتی روسیه گرد هم جمع شده بودند، بر یک موضوع اتفاق نظر دارند.
و هم آخرین گزارش، در حالی که ویلیام بار وزیر عدلیه ایالات متحده تعهد کرده که در وسط ماه اپریل گزارش کامل آقای مولر را به کنگره ارائه کنه، دموکرات‌های مجلس نمایندگان ایالات متحده هم فراخوان وزیر عدلیه کشور را به کنگره تصویب می‌کنند.
آخرین مهلت دموکرات ها برای نشر کامل گزارش رابرت مولر، تحقیق کننده ویژه قضیه دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نامعلوم باقی مانده است. جیمی راسکن، یک تن از اعضای حزب دموکرات، در مورد میگوید:
شما به هر مورد قبلی اگر نگاه کنید، یک مشاور مستقل و یک مشاور خاص گزارش مکمل را در طول یک و یا هم دو روز دیگر تحویل می‌دهد. بنابراین آنچه در اینجا اتفاق می‌افتد یک اتفاق کهنه و غیر قابل قبول است.
نتایج این گزارش 400 صفحه‌ای، خلاصه گزارش 4 صفحه‌ای است که توسط ویلیام بار، وزیر عدلیه این کشور، به همگان ارائه شده است. این در حالی است که رئیس جمهور ترامپ گفته بود که او هیچ مخالفت با انتشار این گزارش ندارد، اما ظاهرا این اظهارات روز سه‌شنبه تغییر کرد. I'll rely on the Attorney General to make decisions, but I will tell you
anything that's given to them will never be good enough. من بر تصامیم وزیر عدلیه اتکا خواهم کرد، اما به شما خاطر نشان بسازم که هر چیزی که به دموکرات ها داده شود هرگز برای آنان کافی نمی باشد. شما می توانید که اسناد بیشتری را که تا به حال ندیده باشید پیشکش کنید، اما برای دموکرات ها کافی نخواهد بود. بنابراین فکر می کنم این وضعیت زیاد وقت است. این فقط سیاست های در سطح بسیار پایین است.
رئیس جمهور ترامپ این تلاش ها را به عنوان یک حمله شخصی توسط جری نادلر رئیس دفتر عدلیه و آدم شف رئیس دفتر استخبارات مجلس نمایندگان خوانده است. آدم شف رئیس دفتر استخبارات مجلس نمایندگان آمریکا در مورد میگوید:
ما بر نشر مکمل این گزارش تاکید داریم. ما نسخه مکمل گزارش آقای بار را نمی توانیم به دست بیاوریم یا برخی از کپی نسخه هایی را که به شدت سانسور شده است. هیچ دلیل وجود ندارد که وزیر عدلیه نتواند اجازه محکمه را برای نشر این گزارش نداشته باشد، چیزی که میتواند بخش قابل توجه از این گزارش باشد.
هر دو حزب در کنگره استدلال میکنند که سوال در مورد نشر این گزارش باید با آنچه که برای مردم آمریکا مناسب است همخوان باشد.
دوستان عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید و اما بازپخش برنامه های پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا که پس از ساعت 10 شب به وقت افغانستان روی همی امواج پیشکش می شود فراموش نکنین. شب خوشی بر همه شما آرزو می کنین.